امی مظفری که مردم نوشته کده، اگر دکتران نوشته کده، عکس نوشته کده، بودم از پیش خود خونه کده. ما دیگه بایگو بود توی گپا پیدا نتونستیم. اگر مثلا تو تا پارچه میشتیم، من قلن یک شنگی بایگ دیر پیدا میتونستیم و یک شنگی بوت دیر پیدا میتونستیم و کتابچه ای که درس میخون ایر ما پیدا میتونستیم. اقلن از 12-15 دانه کتاب و قلم و کتابچه ما به حساب یک دانه کتابچهش پیدا میکنیم. و اگر ای به حساب باد هوا میشد، تو تا پارچه میشد، ای کتابچه ای که دیدی چی بود، ای خیلی متضرر میشد.
خب شما نظر به این که کتابچه شکریه جان سالم پیدا کردین، تصورتون بریست که فعلا شکریه زنده است، درست است؟
آه، تصور ما بمی است. ما میگم زنده هست. ما گشتیم، ما یه بگیم که ما از ولایت دیگر نمیدیم، چند روز بعد نمیدیم، ما در محل گشتیم، کاملا شهیدار رو دیدیم و کاملا زخمی‌ها رو دیدیم. در هر شفاخانه ما رفتیم که ما زخمی‌ها رو دیدیم و این قدر که ما چک کردیم دولت چک نکردن. حتی در مساجد بودن، در شفاخانه ها بودن، در کلینیک ها بودن، حتی دروزباد سروزباد که اینا شهید شدن که خیلی زخم شمیق بودن، اونا را ما دیدیم. منتها ما شکریه را ندیدیم، نه زخمی بودن ندیره و نه شهید بودن ندیره.
رابطه بگوین که پس از این انفجار و ناپدید شدن شکریه، آیا شما به وزارت داخله و ستر محکمه مراجعه کردین یا نگفته های اونا بر شما چی بوده و چی اقدام کردن؟
سال رو اقدام نکردن. من روزی تیجوم شی رفتم در وزارت داخله، اونجا رفتم، امی گپا قد از اونا ماندم که ما امیال نیاز در کمک از شما داریم، این آدم گم است. اینا تا حال رو برای ما این مقدر گپ ندارن. در حدود یعنی چیدی کمتر دو ما میشن و یک چیدی گپ ندارن. ما یک سرات دویدیم، در وزارت داخله رفتیم، وزارت صحت عام رفتیم، دور سر دستر محکمه رفتیم، در پیش معاون دیوم رفتیم، در اوزه رفتیم، در تپی امنیت اونجا رفتیم، بسیار گشتیم که تا میال رو میگردم. تا بالا برای ما دولت یک چیز رو نگفتن که تو تا پارچه میگه شده. تو تا پارچه کم شده، برای ما یک چیزی پیدا کن مشخص به حسابی تو تا پارچگیزی کجا شد، تنهایی چرا تو تا پارچه شد و چرا در کلینیک لیست دادی بودن و کتابچه از این گواهی میده که به حساب تو تا پارچه نشده.
دو موجود زیستی گرامی تر است، یکی مینو دیگرش مادر است، یکی مینو دیگرش مادر است. به شام غریبان قسم، به صبح یتیمان قسم، دو موجود هستی گرامی تر است، یکی مینو دیگرش مادر است.
آرزو میکنیم که شکریه و شکریه ها پیدا شوند و به آغوش خانواده هایشان برگردن و اونا را از سرگردانی نجات بتن انشالله. خب دوستان، فرصت زیادی دیگه نداریم، با بخش پایانی هم همراه ما باشید.
گلانه.
وقتی در یک بستان قدم میزنیم، حس و حال خوبی داریم. گاهی برای ای که حال ما خوب شوه، به ما توصیه میکنند که به جای خوش آب و هوا بریم. ما معمولا باغ و بستانها را انتخاب میکنیم، اما یکی از بهترین بستانها که خیلی حال ما را خوب میکنه، بستانهای دانشمندان است. شاید شما هم از کسایی باشین که هر روز به این بستان‌ها میرین. خوش به حالتان اگر اهل کتاب و کتابخانی هستین. امام علی علیه السلام می‌فرمایند کتاب‌ها بوستانهای دانشمندان هستند. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. مراقب خودتان باشین، کرونا هنوز خلاص نشده و هر روز شاهدی هستیم که تعداد مبتلایان متاسفانه زیادتر میشه. خب دیگه فرصت نداریم، با شما با من خدایی میکنیم. خدایا رو نگهدارتان باشه تا فردا.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بر ناتوانی طالبان برای حکومت بر این کشور. تأکید شورای علمای افغانستان بر توقف جنگ در این کشور. و وزیر خارجه چین: آمریکا منشأ مشکلات افغانستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما عزیزان شنونده. عصرتان بخیر، بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو داری همراهی بفرمایید. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت که طالبان هیچگاه قادر به کنترل و حکومت بر افغانستان نخواهد بود. با گزارش خبرگزاری فارس، امرالله صالح امروز در پیامی توییتری نوشت که اکنون یک فرصت تاریخی برای شکل گرفتن وحدت در میان اقوام مختلف افغانستان به میان آمده است. وی افزود که درخواست مردم از گوشه و کنار افغانستان برای فرستادن نیروهای امنیتی به ویژه کماندوها نشان دهنده حاکمیت قانون و توانمندی نهادهای قانونی افغانستان است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر حملات طالبان بر ولایات مختلف افزایش یافته است، تا جایی که نزدیک به 40 ولسوالی در ولایات مختلف به دست طالبان سقوط کرده است. همزمان با افزایش حملات طالبان، بسیج نیروهای مردمی در سراسر افغانستان نیز شکل گرفته است. آخرین تحولات امنیتی حوزه شمال شرق افغانستان در گزارش همکارم عرفان برزگر آماده پخش است. لطفاً بشنوید.
با شما و شنونده های از رادیو، از روز گذشته به ایسو چندین ولسوالی دیگر در شمال شرق که بیشترین ولسوالی ها در ولایت بدخشان باقی مانده بود به تصرف طالبان در آمده. ولی تخار که ولسوالی ارسج بود ساعت پیش به کنترل طالبان در آمد و طالبان مرکز ولسوالی را طالبان محلی اونجا بیرق بالا کردن پیش از اینکه جنگجوی طالبان از مرکز برسند و اونا ولسوالی را آماده ساختن. میدونی در گیری مرکز ولسوالی ارسج هم سقوط کرد و نیروهای مستقر ولسوالی به سوی بدخشان رقم نشینی کردن. همین گونه کلی ولسوالی هایی که در بدخشان سقوط کرده آمارش به 16 ولسوالی میرسه. تنها 14 ولسوالی دیگر اما هنوز در کنترل دولت است، اما گواهی نبردهای شدید و سنگینی میان نیروهای دولتی و طالبا و خبرهای متفاوتی از فشار که به این نیروها در مرکزی ولسوالی وارد شده از یا خبر میرسه. و همچنان از نقاط مختلفی بخصوصا در ولسوالی بارک بدخشان امروز درگیری شد، در اونجا شماری از نیروها کشته و زخمی شدن و مقدار زیاد تجهیزات نظامی ها به دست طالبا افتاده. اما با توجه به اینکه وضعیت پیچیده است و همه طرف جنگ است، آمار دقیقی از اینکه چه مقدار تجهیزات و مهماتی به کنترل طالبان افتاده مقامات محلی در بدخشان نمیتونن جزئیات بدن و اکثر از یا با خبرنگارا در این مورد صحبت نمیکنن و جزئیات را نمیکنن. فعلا یک نگرانی بسیار کلانی به وجود آمده که همین گونه اگر سقوط ولسوالی های ادامه پیدا بکنه احتمالی سقوط مراکز ولایت هم میره و شمار زیادی مردم تلاش دارن که از مراکز ولایات به دلیل از اینکه در میان جنگ گیر نمانند خودشان را بیرون بکنن و به سمت کابل و جای امنی دیگر برن. شماری آواره ها کسایی که از جنگ آواره شدن به صدها خانواده در این ولایت ها میرسن، اما کمک رسانی برشان هنوز صورت نگرفته به دلیل از اینکه تمامی مامورین دولتی و همچنان نظامی ها و ملکی ها همه که مصروف جنگ و نبرد هستن و نگرانی وجود داره به اینا کمک رسانی هم صورت نگرفته است.
آخرین تحولات امنیتی حوزه شمال شرق افغانستان بود در گزارش عرفان برزگر. اما تحولات امنیتی شمال افغانستان را هم از زبان همکارم کاظم حیدری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. اما طور که عزیزان در جریان هستن، اوضاع امنیتی در ولایات شمالی افغانستان نگران کننده هست و هرچند که از تطبیق عملیات ها و راه‌اندازی عملیات های نظامی که اگر هم صورت میگیره از طرف نیروهای دولتی در بخش های مختلف از ولایات مثل سمنگان، بلخ، جوزجان، کاریاب یا سرپل که بیشتر ولسوالی ها در تصرف مخالفین مطلح دولت قرار دارند، جزئیات بیشتر از این عملیات ها متاسفانه منتشر نمیشه و با رسانه ها شریک ساخته نمیشه، اما بعضا در برخی از مسئولان نظامی و حکومتی در برخی ولایات گزارش های را نشر میکنن از انجام برخی عملیات هایی که صورت گرفته بر علیه مخالفین مصالح دولت، از جمله در صفحه فیسبوک فرماندهی پلیس ولایت سمنگان خبر منتشر شده مبنی بر این که گویا نیروهای امنیتی عملیات های نظامی را راه اندازی کردن در بخش های از ولایت، خصوصا در روستای کوکجر ولایت سمنگان. البته این عملیات تحت فرماندهی والی ولایت سمنگان و که آقای داود کلکانی باشه و همچنان سمنوال عبدالله گارد فرمانده نیروهای امنیتی در ولایت سمنگان راه اندازی شده. این در حال است که ولسوالی های در یوسف بالا، در یوسف پایین، در ولایت سمنگان همچنان تحت تصرف و اشغال گروه طالبان است و ولسوالی فیروز نخجیر هم که پی روزهای گذشته گویا مناطق از ولسوالی دست به دست شده بود بین نیروهای امنیتی و مخالفین مصالح دولت مورد تهدیدات امنیتی قرار داره و گفته میشه که گروه طالبان متمرکز کردن بیشتر خودشان در ولایت سمنگان برای در اختیار گرفتن ولسوالی فیروز نخجیر. اما در سایر ولایات شمالی افغانستان خبر خاصی یا تحرکات خاص نظامی که نشان بده هر دو طرف درگیر دست به عملیات های زده باشن یا پیشروی های یا عقب نشینی های کرده باشن چیزی تازه به دست ما هم نرسیده و مسئولان هم در این رابطه چیزی نگفتن.
بسیار سپاسگزارم که با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما هستید. شورای سراسری علمای افغانستان بار دیگر اعلام کرد که جنگ در این کشور نامشروع است و باید فوراً متوقف شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای سراسری علمای افغانستان در نشستی با تأکید بر اینکه هیچ جناحی از طریق جنگ به اهدافش نمی‌رسد خواستار توقف فوری جنگ در این کشور شد. اعضای شورای سراسری علمای افغانستان جنگ کنونی را نامشروع دانستند و خواستار توقف هرچه زودتر آن شدند. در قدنامه منتشر شده توسط این شورا تأکید شده است که جنگ کنونی برادر کشی، مسلمان کشی و از بین بردن تأسیسات عمومی و خصوصی است. مولوی سردار زدران، سرپرست ریاست شورای سراسری علما، با خواندن قطعنامه منتشر شده گفت که جنگ جاری در کشور به ضرر اسلام و مسلمانان است و سبب کشته شدن جوانان، تخریب تأسیسات عام المنفعه و مزارع شده و نفرت و دشمنی را در میان مردم بیشتر می کند. پیش از این نیز بیش از ده ها عالم در گرد همایی در کابل درگیری ها در افغانستان به ویژه بین دولت و طالبان این کشور را خلاف اسلام اعلام کرده بودند. علمای کابل تاکید کرده بودند که جنگ دولت و طالبان سیاسی است و نباید مسلمانان یک دیگر را بکشند. وزیر امور خارجه چین گفت که امریکا منشأ برخی از بدترین بحران‌های جاری جهان از جمله مشکلات جاری در افغانستان است و گزارش خبرگزاری تسنیم وانگی افزود امریکا به عنوان منشأ مشکلات افغانستان باید مسئولیت پذیر باشد. واشنگتن نمیتواند از مسئولیت شانه خالی کند و نمیتواند با خروج غیر مسئولانه از افغانستان سبب ایجاد ناامنی یا جنگ شود. وانگی ادامه داد که امریکا باید تظاهر به اینکه مدافع مردم افغانستان را سرت متوقف کند و بر حمایت پکن از برقراری صلح در افغانستان تاکید کرد. پیش از این نیز هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته بود که اعلام ناگهانی امریکا مبنی بر خروج کامل نیروها از افغانستان منجر به حملات انتحاری پیاپی و افزایش ناامنی ها در سراسر افغانستان شده است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد که مسائل افغانستان با اجماع همه اقوام حل می شود. ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام ایران امروز در گفتگو با ایرنا راه حل مسائل افغانستان را در اجماع همه گروه ها و قومیت های این کشور دانست و گفت که کشورهای دیگر از تجربه امریکا در افغانستان درس گرفته و در پی دخالت در این کشور نباشند و تحولات این کشور را به خود مردم افغانستان واگذار کنند. ابراهیم عزیزی افزود که غرب آسیا جایی برای حضور امریکایی ها نیست و باید نظامیان امریکایی از هر کشوری در منطقه که پایگاه داشته و فعالیت نظامی دارند خارج شوند. عزیزی با تاکید بر این که خروج عساکر امریکایی از افغانستان نشانه شکست آنهاست گفت که آنها در اهداف و راهبردهای خود در غرب آسیا ناکام بودند و آنچه که امروز می‌بینیم خروج مفتزهانه امریکا از منطقه است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت که گروه‌های مختلف در افغانستان می‌توانند با خیشتنداری راهبرد امنیت داخلی را دنبال کنند. عزیزی درباره رویکرد طالبان در مسائل اخیر افغانستان نیز گفت که برای حل مسائل افغانستان باید رویکرد جامعی را در نظر گرفت و اینکه گروهی بر افغانستان مسلط شده و گروه یا قومیت‌های دیگر را حذف کند نگاهی یک جانبه گرایانه است و کمکی به حل مسائل این کشور نمی‌کند. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه تاکید کرد که مسئولیت ربایش دیپلمات‌های ایرانی در لبنان با رژیم صهیونیستی است. با گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه ایران امروز در بیانیه به مناسبت 39مین سال روز ربایش 4 دیپلمات ایرانی در لبنان اعلام کرد که 14 سرطان سال 1361 4 دیپلمات ایرانی روبوده شدند. در این بیانیه آمده است که معتبر دیپلمات‌های ایرانی را با نام‌های سید محسن موسوی، حاج احمد متوسلیان، تقی رستگار مقدم و کاظم اخوان که در حمایت پلیس دیپلماتیک قرار داشتند، برخلاف ضوابط و کنوانسیون‌های بین‌المللی، مزدوران مسلح تحت امر رژیم صهیونیستی در منطقه برباره لبنان متوقف کردند و دیپلمات‌های ایرانی روبوده شدند. در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که شواهد و مستنداتی وجود دارد مبنی بر این که دیپلمات‌های ایرانی پس از توقیف غیرقانونی به نیروهای اشغالگر تحویل داده شدند و متعاقباً به زندان‌های رژیم صهیونیستی منتقل شدند. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه تاکید کرد که از زمان وقوع این حادثه تروریستی، جمهوری اسلامی ایران با توجه به ابعاد انسانی، حقوقی و سیاسی آن اقدامات گسترده‌ای انجام داده و پیگیری این مسئله را از سوی نهادهای بین‌المللی و منطقوی در دستور کار قرار داده است. در این بیانیه آمده است که وزارت امور خارجه ایران از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و سایر سازمانها و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری می‌خواهد توجه جدیدتری به این مسئله انسانی و حقوق بشری که مرتبط با کنوانسیون‌های بین‌المللی و مورد پذیرش جامعه بین‌المللی است، اعمال نمایند و به خواست به حق ایران و خانواده این دیپلمات‌های ایرانی توجه نمایند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی هدف از مذاکرات ویانا را احیای برجام به شکل اولیه آن توصیف کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به زیاده‌خواهی‌های غرب در مذاکرات ویانا در توییتی تاکید کرد که هدف از گفتگوهای ویانا احیای برجام به شکل اولیه آن است، نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. پیش از این نیز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای بحرینی خود از اینکه غرب مسائل دیگری مانند برنامه راکت ایران و مسائل منطقوی را در مذاکرات برجام پیش می‌کشد انتقاد کرده بود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم تاکید کرده بود که در مذاکرات ویانا هیچ گونه گفتگویی درباره اصلاح یا گسترش توافق هسته‌ای با ایران انجام نشده است. میخائیل اولیانوف روز پنجشنبه نیز در توییتی درباره زمان آغاز دور هفتم مذاکرات اعلام کرد که گفتگوهای ویانا درباره برجام در صورتی که همه کشورهای مشارکت کننده آمادگی آنچه دور پایانی مذاکرات تصور می شود را داشته باشند ادامه پیدا خواهد کرد که هنوز این مسئله محقق نشده است. نشریه آمریکایی هیل گزارش کرد که سیاست فشار حد اکثری علیه جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری ترامپ کارساز نبود و در دوران بایدن نیز جواب نمی‌دهد. نشریه آمریکایی هیل به قلم برایان بومن، دستیار برنامه سیاست غرب آسیا در کمیته دوستان در قانونگذاری ملی، ضمن انتقاد از اقدامات خصمانه و تحریک آمیز دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که دیپلماسی تنها راه مناسب برای رویارویی با مسئله هسته‌ای ایران است. این گزارش سپس با اشاره به احتمال برگزاری دور هفتم مذاکرات ویانا برای احیای برجام نوشت که با گذشت 3 سال از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 به صورت یکجانبه از توافق هسته ایران خارج شد، همکنون ایالات متحده به یک لحظه سرنوشت ساز برای دیپلماسی میان ایران و آمریکا نزدیک شده است که میتواند پیامدهای مهمی برای آینده منطقه غرب آسیا داشته باشد. این نشریه آمریکایی با اشاره به ناکارآمدی سیاست تحریم ایران در پیشبرد اهداف آمریکا نوشت که علارغم آن که تحریم‌ها هزینه جدی به مردم ایران وارد آورده است، اما جمهوری اسلامی ایران همچنان در مقابل فشارهای آمریکا مقاومت کرده و این تحریم‌ها بیش از پیش حس ضد آمریکایی را در میان مردم ایران برانگیخته است. هیل ادامه داد که بحث استفاده از تحریم‌ها به امید امتیازدهی بیشتر ایران نه تنها در دوران ریاست جمهوری ترامپ کارساز نبود، بلکه در دوران بایدن نیز مفید واقع نخواهد شد. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. تأکید معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بر ناتوانی طالبان برای حکومت بر این کشور. تأکید شورای علمای افغانستان بر توقف جنگ در این کشور. و وزیر خارجه چین: آمریکا منشأ مشکلات افغانستان است. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراهی بفرمایید. در این لحظه آخرین تحولات امنیتی حوزه جنوب افغانستان در گزارش ارسالی همکارم زاهد آماده پخش است.
در مورد نبردها و جنگها شدت آن در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، تازه‌ترین گزارش ها این است که برخی مشکلات برای قوای افغان در ولسوالی پنجوای قندهار هم پیش آمده و مقامات افغان تایید میکنند که در حال حاضر جنگهای رویارویی در غرب شهر قندهار در مربوطات ولسوالی پنجوایی میان طالبان و نظامیان افغان به شدت خود ادامه دارد. حتی گزارش های تایید نشده تاکی از آن است که طالبان تا نزدیکی های غرب شهر قندهار به منطقه مشهور باقی پول رسیده است، ولی این گزارش ها از منابع رسمی تایید نشده است. در مجموع تایید شدن جنگ در پنجوایی هست و آمار ارقام تلفات هم تا هنوز مشخص نیست، ولی برخی گزارش های تایید ناشده حتی حاکی از سقوط ولسوالی پنجوایی هم است. اما در داخل شهر قندهار هم انفجاری صورت گرفته است و این انفجار در نزدیک دفتر والی قندهار صورت گرفته است و گفته می شود که هدف این انفجار که در داخل یک موتر صورت گرفته، هدف آن سکرتر والی قندهار است. گزارش های تازه حاکی از آن است که در این انفجار به شمول منصور سکرتر والی قندهار دو نفر جان باخته و یک الا دو نفر هم زخمی شده است. این انفجار دقیقا در دروازه شمالی دفتر والی قندهار در نزدیکی مقبره یا قبر جنرال رازق خان صورت گرفته است. از طرف دیگر سقوط مرکز پیشین ولسوالی شاولیکوت قندهار از سوی منابع رسمی دولت افغانستان در قندهار هم تایید شده و گلبرین ولسوال شاولیکوت قندهار میگویند که مرکز ولسوالی شاولیکوت از موقعیت قبلیش به موقعیت دیگر منتقل شده است. مقامات افغان میگویند که در این جنگ ها تلفات سخت به طالبان وارد شده. محمد صادق عیسی سخنگوی قلوردی قندهار میگویند که در این تلفات سنگینی که به طالبان وارد شده هنوز ارقام دقیق آن مشخص نیست. البته از جنگ ها و نبرد ها و مشکلات پیش آمده برای سربازان افغان در ولسوالی زیرو که ولایت پکتیکا هم حاکی است، ولی تا هنوز در مورد سرنوشت این ولسوالی مقامات و منابع رسمی دولت افغانستان اظهار نظر نکردند.
تشکر از همکارم عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان. در جریان حملات هوایی و توپخانه‌ای قوای افغانستانی ضد موازی گروه طالبان در شرق افغانستان، نزدیک به 100 عضو این گروه کشته و زخمی شدند. جزئیات را از آصف شینواری بشنوید.
مسئولان در حوزه شرق افغانستان از کشته و مجروح شدن حدود 100 طالب مسلح مخالف دولت خبر داد. اسدالله دولتزاده سخنگوی والی لغمان میگوید ظرف 24 ساعت گذشته در نتیجه حملات هوایی و توپخانه‌ای نیروهای امنیتی در ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان به شمول غزالی، قاری هارون و توحید 3 تن از فرماندهان محلی، 22 تن طالبان مسلح مخالف کشته شده و 31 تن دیگر زخم برداشته است و همچنان مقادیر زیاد سلاح و مهمات آنان تخریب و از بین برده شده است. سخنگوی والی لغمان همچنان افزود شب گذشته نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار عملیات را در مربوطات ولسوالی الینگار این ولایت انجام داده که در نتیجه آن به گفته موصوف 19 تن طالبان کشته شده و 6 تن دیگر جراحت برداشته است. وی گفت امکان تغییر در شمار تلفات مخالفان دولت وجود دارد، اما وی در مورد تلفات وارده به نیروهای امنیتی و افراد ملکی چیزی نگفت. از سوی دیگر عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید ظرف 24 ساعت گذشته در حملات هوایی نیروهای افغان در مربوطات ولسوالی حصارک غلجایی این ولایت 15 تن طالبان کشته شده و 8 تن دیگر زخم برداشته است و چندین میل سلاح ثقیله و خفیفه طالبان نیز تخریب شده است. و افزود در این حملات هوایی از تلفات افراد ملکی گزارش داده نشده است. گروه طالبان تا اکنون در مورد هر سی رویداد به رسانه های خبری چیزی نگفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سوء سخنگوی وزارت داخلی افغانستان اظهار داشت که جابجایی موقتی نیروهای امنیتی از مکانی به محل دیگر به معنی سقوط ولسوالی ها نیست. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که ادعای طالبان مبنی بر سقوط ولسوالی ها نادرست است و جابجایی نیروهای امنیتی در تعدادی از مراکز ولسوالی ها به دیگر مناطق به معنی سقوط نمی باشد. و افزود که طالبان توانایی حفظ هیچ یک از ولسوالی ها را ندارد و حضور این گروه در مناطقی که پیشروی کرده است موقت است و قطعا دائمی نیست. گفتنی است که همزمان با آغاز روند خروج عساکر آمریکایی از افغانستان در 11 اردیبهشت، حملات طالبان به طور بی سابقه افزایش یافته و در پی آن سقوط سریالی ولسوالی ها معمولا بدون درگیری و با میانجیگری بزرگان قومی و تسلیم شدن نیروهای امنیتی و یا عقب نشینی آنها از موازی خود صورت گرفته است. این موضوع را با ابوالحسن یاسر مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور امنیت و دفاع مطرح کردم که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسیار تشکر خدمت شما. عرض بکنم که واقعیت هم این است که در طول تقریبا یک ماه اخیر بیشتر از 30 ولسوالی سقوط کرده. این یک واقعیت است که کس نمیتونه انکار بکنه و یا پنهان بکنه. به هر حال اکثریت ولسوالی ها با سر فشار و یا مثلا تهاجم طالبان بوده. متاسفانه بر اساس یک سلسله تعاملات و معاملات سیاسی پنهان هی ولسوالی ها واگذار میشن که عوامل متعدد داره. یکی از عواملش این است که متاسفانه آمریکایی ها از زمانی که در افغانستان آمدن بر اساس استراتژی که در منطقه و خصوصا در افغانستان داشتن، اینا بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی خود در افغانستان برنامه ریزی کردن، نه بر اساس منافع مردم افغانستان. متاسفانه در زمان خروج عساکر و نیروهای آمریکا از افغانستان، اینا بر اساس امو تعاملات و برنامه ریزی های از قبل پنهانی که با طالبا داشتن، خواستن طالبا را به عنوان یک نیروی برتر، به عنوان یک نیروی قوی و به عنوان یک نیروی که پنهانی یک سلسله تفاهم ها و معادلات را به اصطلاح با اونا داشتن و تفاهم نامه ها و توافق نامه های پنهانی و آشکار را امضا کردن. این مقدمات سقوط ولسوالی ها مبتنی بر همون توافقات و استراتژی های قبلی که آمریکایی ها با طالبا داشتن هست. متاسفانه دولت افغانستان هم واقعیت امر این است که ضعف مدیریتی در ساختار سکتورهای امنیتی به وضوح مشاهده میشه و من یک بخش از تخلیل ولسوالی ها را ضعف مدیریتی در نهادها و در سکتورهای امنیتی دولت هم میبینم.
خب پیش بینی شما از آینده چی هست؟ آیا خروج کامل عساکر خارجی آیا میتونه خطر رو اونقدر افزایش بده که افغانستان سقوط بکنه بعد از طالبان؟
متاسفانه یک بحثای چالش‌ساز در مقابل دولت وجود داره. توافقاتی که بین پاکستان یا انگلیسی ها، آمریکا یا و در این اواخر بین ترک ها وجود داره، این واقعاً یک زنگ خطر است بر دولت افغانستان و بر ملت افغانستان. گویا در قالب نیروهای طالب یک تعداد نیروهای داعش را در کوشش نیروهای طالب در مناطق شمال جابجا میکنند. اما به هر حال دولت از تمام گزینه ها، از تمام ظرفیت ها و امکانات در مقابل این نیروها مقاومت میکنند و خوشبختانه افکار عامه مردم و در مجموع همه اکثریت مردم افغانستان نه طالبان میخواید، نه داعش میخواید، نه تروریست ها میخواید و در مقابل فکر و اندیشه طالبانی شما میبینید در این روزا خیزش های مردمی در سمت شمال آغاز شده و من یقین دارم که در همکاری با دولت این خیزش های مردمی، این مقاومت بالاخره شکل عمومی رو خواهد گرفت و یقین دارم که انشالله دولت مرکزی سقوط نخواهد کرد و از دولت هم انتظار همه همی است که اصلاحات در روش و در اسلوب های خود به وجود بیاره.
سخنان ابوالحسن یاسر مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور امنیت و دفاع بود که به اطلاع شما رسید و شنیدید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه چین با اشاره به وضعیت افغانستان اعلام کرد که امریکا منشأ برخی از بدترین بحرانهای جاری جهان از جمله مشکلات جاری در افغانستان است. وانگ یی وزیر خارجه چین با اشاره به نقش منفی امریکا در منطقه و جهان گفت که امریکا منشأ برخی از بدترین بحرانها در عرصه جهانی است. وی در ادامه تاکید کرد امریکا مشکلات افغانستان را ایجاد کرده و سبب وخیمتر شدن این مشکلات شده است. تحلیلی از مبین نادری آگاه مسائل سیاسی را در این زمینه بشنوید.
در واقع نگرانی چین از این بابت است که آمریکا در افغانستان این 21 سالی که حضور داشته، چون اینا یک رقابت تجاری و رقابت سیاسی در صحنه‌های بین‌المللی دارند، همیشه از نگرانی میکرد در افغانستان از اساتید آمریکا که در افغانستان حضور داشتند. و فعلا که وضعیتی که نگرانی داره وزیر خارجه چین این است که سمت شمال افغانستان ما و شما در جریان هستیم که شهرستان‌ها یک پای دیگری سقوط میکنه، معاملات پشت پرده صورت گرفته و چین از این بابت نگران است که سمت شمال وقتی که به دست طالبان میفته، طالبان از اون سمت به چین و آسیای میانه و دامنگیر چین، روسیه، کشورهای دیگه هم میشه. از این بابت نگرانی اونها قابل قبول است. خروجی آمریکا یا در از افغانستان در واقع به ضررش ارزیابی میکنه. به ضررش به این معنا که چون آمریکا در اونجا بود، نمیتونست خیلی تسلط کامل داشته باشه طالبان در اون ناحیه، و چون اکثر مناطق و شهرستان ها آمریکا حضور داشتن، و از اینجا که آمریکا رسما اعلام خروج از افغانستان میکنن، در واقع سمت شمال دیگه حضوری نداره. دیگر اتفاقی که در اونجا بیفته به نام آمریکایی‌ها ختم نمیشه. به این طالبان است که همه چیز به عهده طالبان میفته و آمریکا هم هیچ زیر بار هیچ مسئولیتی نمیره، میگه اونجا هر اتفاقی افتاد طالبان گرفته. ولی در زمانی که آمریکا در شمال افغانستان حضور داشت، هر اتفاقی که میافتاد به چین یا به روسیه یا به اون کشورهای دیگری، آمریکا مسئولیت داشت که جوابگو باید میشه، چون اونجا را اشغال کرده بود، در مناطق زیادی تحت تصرفش بود. اما امروز هیچ مسئولیتی در قبال اونجا هر جنایت و هر اتفاقی رخ داده، در واقع هیچ مسئولیتی را آمریکا به عهده نمیگیره، از این بار مسئولیت به گردنش نیست.
عزیزان شنونده، همچنان با شما هستیم از رادیو دری و این لحظه مجله دوی این سرویس خبری را تقدیمتان میکنم. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان، در شبان روز گذشته 1243 بیمار جدید کرونایی در این کشور شناسایی شده و در این مدت 84 بیمار جان باختند. با گزارش رادیو دری بر بنیاد گزارش رسمی وزارت صحت عامه افغانستان که امروز منتشر شده، شمار مجموعی فوتی‌های ناشی از کووید 19 در کشور به 5283 نفر رسیده است. همچنین با ابتلای 1243 نفر در 24 ساعت گذشته، شمار کل بیماران کووید 19 در افغانستان 125937 تن اعلام شده است. طبق آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان، در شبانه روز گذشته 806 بیمار مبتلا به کرونا در این کشور بهبود یافتند. در موج سوم کرونا آمار مرگ و میر و ابتلا به گونه بی سابقه ای افزایش یافته است. به گفته مسئولان صحی، اکثر موارد مثبت از نوع دلتا یا هندی است. محمد قاسم وفایی‌زاده سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان شد. با گزارش روز یک شنبه خبرگزاری صدای افغان، رئیس جمهوری افغانستان در حکم محمد قاسم وفایی‌زاده را به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین کرد. پیش از این طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بوده است. معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد که مراودات اقتصادی ایران و افغانستان ادامه دارد. رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران، گفت که تحولات اخیر در افغانستان تغییری در رابطه اقتصادی با ایران ایجاد نکرده و مراودات دو طرف از طریق مرزها در حال انجام است. رسول مهاجر افزود که به دلیل علاقه‌ای که در افغانستان با کالاهای ایرانی وجود دارد، مبادلات این کشور با ما پایدار بوده است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که مراودات ایران با افغانستان تقریبا از طریق بخش خصوصی انجام می شود و همچنان ادامه پیدا می کند. معاون دیپلماسی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه در حوزه سیاسی وزارت خارجه سعی دارد که در افغانستان آرامش برقرار کند، تاکید کرد که مراودات اقتصادی با افغانستان حتی در دوران تحریم‌ها و ناآرامی‌ها خللی نداشته و علل عمده آن فعالیت بخش خصوصی در این حوزه است. مهاجر همچنین درباره فعالیت‌های وزارت خارجه ایران برای تأمین واکسن کرونا گفت که در مسئله تولید داخل و ایجاد تجهیزات و مواد اولیه وزارت خارجه نقش بی‌بدیلی داشته است و در زمینه واردات واکسن هم همپای تولیدات داخلی فعال هستیم. معاون دیپلماسی وزیر امور خارجه ایران درباره آزاد شدن دارایی‌های ایران در عراق نیز گفت که مذاکرات با مقامات عراقی ادامه دارد و گشایش‌های خوبی نیز صورت گرفته است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 165 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. با گزارش ایرنا، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 165 بیمار کووید 19 فوت کردند و مجموع فوتی‌های این بیماری در کشور به 84792 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 13781 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,254,818 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 2,926,266 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد تا کنون 23,967,488 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد تا کنون 4,463,565 نفر دوز اول واکسن کرونا و 1,988,380 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 6,451,945 دوز رسید. آیین رونمایی از مستندی درباره بازماندگان قوم قزاق در ایران در ولایت گلستان شمال ایران برگزار شد. با گزارش ایسنا، آیین رونمایی مستند وچباسی یا بزرگ خاندان با کارگردانی مهسا طاهری با حضور اید جان ایداشوف سرکنسول جمهوری قزاقستان در ولایت گلستان ایران برگزار شد. اید جان ایداشوف در مراسم اکران مستند وچباسی یا بزرگ خاندان که مربوط به فرهنگ و رسوم قزاق‌های ساکن ولایت گلستان است گفت که این مستند بسیار جالب بود و یادآوری هست برای اینکه بسیاری از آیین‌ها و رسومات خود را فراموش نکنیم. سرکنسول جمهوری قزاقستان در ولایت گلستان ایران با ابراز خرسندی از تهیه این فیلم مستند گفت که ارتباط بین کشور ایران و قزاقستان در سطح بالایی است و تفاهم نامه ها و قراردادهای دو جانبه متعددی بین دو کشور امضا شده و رابطه فرهنگی بسیار خوبی هم بین دو کشور برقرار است. شمار قربانیان ریزش ساختمان در شهر میامی بیچ ایالت فلوریدای آمریکا به 24 نفر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، با کشف دو جسد دیگر از زیر ساختمان فروخته شهر میامی بیچ آمریکا، شمار تلفات این حادثه به 24 نفر رسید و هنوز 124 نفر دیگر هم ناپدید هستند. این در حالی است که مقامات شهر میامی بیچ در فلوریدای آمریکا پس از بررسی شرایط یک ساختمان دیگر به دلیل عدم امنیت در سازه این ساختمان دستور تخلیه آن را صادر کردند. این ساختمان حدود 5 مایل یا 8 کیلومتر از ساختمانی که هفته گذشته در شهر میامی فرو ریخت فاصله دارد. مقامات محلی تاکنون جزئیات دقیقی از دلیل مشکلات فنی در این ساختمان که باعث صدور این دستور شده است را اعلام نکردند، اما به دلیل طوفانی که در سال 2017 آمد این ساختمان متحمل خسارات بسیاری شده است. تست کرونای قایقران تیم ملی صربستان در میدان هوایی ژاپن مثبت شد. با گزارش خبرگزاری فارس، مقامات وزارت بهداشت ژاپن روز یکشنبه اعلام کردند که این ورزشکار 30 ساله عضو تیم ملی روئینگ است که نمونه وی روز شنبه پس از ورود در میدان هوایی هاندا مثبت شده و این ورزشکار به قرنطینه رفته است. 4 ورزشکار دیگر که هم این قایقران کرونایی بودند همسفر این قایقران کرونایی بودند در محلی به نزدیکی میدان هوایی منتقل شدند. قرار بود تیم روئینگ صربستان تمرینات خود را در ولایت تویاما پیگیری کند. بر اساس اعلام مقامات دولتی این ولایت، تمرینات در نظر گرفته شده لغو شده است. پس از مثبت شدن تست کرونای 2 ورزشکار اهل اوگاندا، اقدامات شدید و کنترل مرزی با دقت انجام می شود. وزیر امور خارجه چین از جامعه جهانی خواست که با پرهیز از بازی‌های سیاسی برای مبارزه علیه کرونا متحد شوند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، وانگ یی که در گردهمایی صلح جهانی در دانشگاه تسینگ هوا در پکن سخنرانی می‌کرد، گفت که ضروری‌ترین اولویت فعلی تسریع ساخت دیوار عظیم مسئولیت جهت دفاع در برابر این ویروس، فراتر رفتن از تبعیض‌های سیاسی و همکاری بین‌المللی ضد همگیری است. چین تاکنون بیش از 480 میلیون دوز واکسن کرونا را در اختیار دیگر کشورها قرار داده است و افزود که پکن با تلاش برای بهبود دسترسی و قدرت خرید واکسن در کشورهای در حال توسعه ادامه می‌دهد. اظهارات وزیر خارجه چین در حالی است که آمریکا بدون ارائه هر گونه مدرکی می‌کوشد تا چین را از بابت منشأ همه‌گیری کرونا با پنهانکاری متهم کند. بر اساس جدیدترین نظرسنجی، اکثر شهروندان جرمنیایی با وجود پیشرفت‌ها در کمپین واکسیناسیون، افزایش مجدد مبتلایان و بازگشت محدودیت‌های جدید دولتی در فصل پاییز را انتظار دارند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، نتایج جدیدترین نظرسنجی انستیتو یوگوی جرمنی نشان می‌دهد که 76% شهروندان اعلام کردند که انتظار افزایش شمار مبتلایان با کرونا را دارند و 74% هم اعلام کردند که انتظار تشدید محدودیت‌ها در فصل پاییز آینده را دارند. با این ترتیب تنها 16% شهروندان گفته بودند که انتظار محدودیت‌های جدیدی برای مهار کرونا را ندارند و 10% هم در این باره ابراز بی اطلاعی کرده بودند. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که 30% آمریکایی‌ها از دریافت واکسن کرونا امتناع کردند. با گزارش روز یکشنبه ایرنا، بر اساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مشترک شبکه خبری ABC نیوز با همکاری روزنامه واشنگتن پست، 30% مردم آمریکا اعلام کردند که واکسن کرونا را تزریق نکردند و هرگز واکسن نمی‌زنند. پیشتر نتایج نظرسنجی اخیر مؤسسه مورنینگ کانزالت نیز حاکی از آن بود که تعداد زیادی از مردم کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا برای دریافت واکسن کرونا مردد هستند و در برخی موارد حتی مخالف دریافت این واکسن هستند. دلایل دیگری از این افراد شامل عدم اعتماد به شرکت‌های دارویی تولید و توزیع کننده آنهاست. قصر سفید و مقامات ایالتی با ارائه مشوق‌هایی برای تزریق واکسن کرونا از جمله از قرعه‌کشی‌های میرونی تا اسلحه سعی در مبارزه با تردید مردم برای دریافت واکسن کرونا در آمریکا داشتند. دولت بنگلادش در پی افزایش تعداد موارد آلودگی با کرونا قرنطینه سختگیرانه ای را در تعطیلات آخر هفته این کشور اجرا می کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شهر خولنا نزدیک به ایالت بنگال غربی هند به مرکز موج جدید سرایت نوع دلتا کرونا در بنگلادش تبدیل شده است و کپسول‌های خالی اکسیژن تقریبا با سرعت موارد فوتی را بر روی هم انباشته می کند. از روز پنجشنبه پلیس و اردو در حال گشت‌زنی در خیابان‌های بنگلادش هستند تا مقررات منع تردد در این کشور 148 میلیون نفری را اجرا کنند. عذرخواهی می‌کنم. از روز پنجشنبه پلیس و اردو در حال گشت‌زنی در خیابان‌های بنگلادش هستند تا مقررات منع تردد در این کشور 168 میلیون نفری را اجرا کنند. روزانه صدها نفر به جرم خروج از خانه‌هایشان توقیف می‌شوند. و هنرمند هندی بیش از 200 مسجد را تزیین کرد. با گزارش روز یک شنبه ایرنا، آنیل کومار چوهان هنرمند هندی توانسته است که در طول 30 سال گذشته با هنر خوشنویسی خود آیات قرآن کریم را بر روی دیوارهای بیش از 200 مسجد خطاطی کند. آنیل 50 ساله در شهر حیدرآباد واقع در غرب هند زندگی می کند و هنر خوشنویسی با زبان عربی و اردو را بدون داشتن معلم خاصی و تنها با تکرار و تجربه آموخته است. حدود 30 سال پیش زمانی که وی مشغول نوشتن تابلوهای مغازه ها به زبان اردو بود، مزین کردن مساجد با آیه‌های قرآن کریم را نیز آغاز کرده است. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 6 تا 7:35 به وقت کابل. خدا نگهدار.
شنونده مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری بودین. آخرین بخش خبری ما در ساعت 7:35 تقدیم شما عزیزان میگردد. گلبانگ غزل برنامه بعدی ماست که از شما همراهان دعوت میکنیم به مدت 10 شنونده این برنامه باشید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. باز هم مجالی دست داد تا با گلبانگ دیگر از غزل فارسی سلامگوی شما خوبان باشیم. سلام و لحظاتتان سرشار از توفیق. افتخار همراهیتان را امروز بنده نصیر مجاب با صدای هنرمند تاجیک دولتمند خالوف و شعر معروف پر مغز و تأمل مولوی ارج می نهیم. شعری که باغ و گلستان را در رخ محبوب جستجو می کند تا در ریز و درشت پیش پا افتاده دنیای وانفسا. لحظات ناب هنرنمایی خالوف، هنرمند ناماشنای همزبان و پارسی خان تاجیک را با صدای سرکار خانم بیات و دکلمه اشعار ناب مولوی بر رویتان می گشاییم.
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. یعقوب وار با اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ایم ما، گفتان که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. خود کار من گذشت ز هر آرزو و آس، از کان و از مکان، پای ارکانم آرزوست.